16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد و پس از تعلیق 10 ماهه فعالیت‌های این گشت، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت این گشت‌ها به خیابان‌ها خبر داد. سعید منتظرالمهدی یک شنبه امروز 25 تیر اعلام کرد که پلیس از همین روز با استقرار گشت‌های خودرو و پیاده در سراسر کشور با زنان و دخترانی که به گفته او تن به حجاب نمی‌دهند برخورد قانونی و قضایی می‌کند. گفته که گشت‌های ارشاد در پی مطالبات مردم و خواسته‌های گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی دوباره از سر گرفته شده. در واکنش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انحلال گشت ارشاد، در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست فریب ادعاهای مشکوک را نخورند، چون زنان در ایران همچنان به بازداشت خودسرانه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری معترضند. در روزهای اخیر شهروندان ساکن تهران از افزایش ونهای بینام و نشان و دسته‌های 30-40 نفره آمران ناشناس در سطح شهر خبر دادند. به رغم فشارهای حکومت برای اعمال حجاب اجباری، مقاومت و اعتراض مدنی زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که از این پس دانش آموزان ایرانی ملزم به یادگیری زبان انگلیسی نیستند، اما یادگیری زبان عربی همچنان اجباری است. فاطمه رمضانی امروز 25 تیر گفت دانش آموزان باید یک زبان خارجه را در دوران تحصیل در دوره متوسطه اول و دوم بخوانند، اما این زبان الزاما انگلیسی نیست. به گفته این مقام شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزان ایرانی می توانند به جای انگلیسی زبان‌های فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، چینی و اسپانیایی و همچنین دروس تکمیلی عربی را انتخاب کنند. چند ماه پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی ایران از برنامه این نهاد دولتی برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده بود. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت محمد صادقی بازیگر تلویزیون به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده خبر داد. آقای صادقی در اینستاگرام خود با حمایت از زنان به فشار حکومت واکنش نشان داده و به حجاب اجباری هم اعتراض کرده بود. او همچنین لحظات ورود ماموران امنیتی به خانه خود را برای بازداشتش به صورت زنده در اینستاگرامش منتشر کرد. در این ویدیو که به دلیل اختلال اینترنت در ایران با قطع و وصل مداوم همراه است، صدای شکستن در از سوی مامورانی که به خانه او آمدند و فریادهای کمک کمک به گوش می‌رسد. ویدیوی دیگری نیز در فضای مجازی از سوی اکانت‌های نزدیک به حکومت منتشر شده که محمد صادقی را از زاویه دید ماموران در حال فیلمبرداری از صورت آنها نشان می‌دهد که با گفتن چرا صورتت را گرفته‌ای به حضورشان در منزل خود اعتراض می‌کند. در ادامه اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی، امروز یک شنبه شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی از جمله در اهواز، شوش، کرخه و هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبه هایشان تجمع کردند. شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان هم در این روز مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در این شهر جمع شدند و تجمع اعتراضی کردند. گزارش های نیز از برگزاری تجمع کارگران مجتمع فولاد گیلان منتشر شده که به مرگ یکی از همکارانشان و تبعیض علیه پرسنل اعتراض داشتند. در هفته های گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی، گرانی، عدم تناسب مستمری ترین شده با نرخ بسیار بالای تورم تجمع‌های اعتراضی برپا کرده بودند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به صدور احکام نامتناسب برای مخالفان حجاب اجباری.
این احکام موجب وهن کامل تمام مجامع قضایی، حقوقی و قانونی در ایران خواهد شد.
بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها رو بررسی می‌کنیم. مسئله موضع روسیه در مورد جزایر ایرانی موضوع گزارش بعدی ماست و به خطر افتادن صادرات محصولات کشاورزی اوکراین را هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بعد از ناکامی در پلمب اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابل موج نافرمانی مدنی و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر به احکام آزاردهنده و با اعمال شاقه روی آورده است. شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافت چی، محرومیت از رانندگی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی از جمله احکامی است که علیه این زنان به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین احمدی نیاز:
این احکام موجب وهن کامل تمام مجامع قضایی، حقوقی و قانونی در ایران خواهد شد. این بدان معناست که این احکام موجب شرمساری تمامی دانشکده‌های حقوق، حقوقدانان، اساتید حقوق، کانون‌های وکلای دادگستری، چون اعتباری برای قوه قضایی نمونده، بنابراین اونو می‌ذاریم تو تاخچه، چون اگر قوه قضایی از اعتبار برخوردار می‌بود، هرگز نمی‌بایستی اجازه صدور چنین احکامی رو می‌داد. در نظر داشته باشیم در گذشته بزرگان قضایی زیاد ما در ایران داشتیم. زمانی در دادستانی کل کشور از بهترین اساتید حقوق ایران در اونجا بهره‌مند می شدند، یا در دیوان عالی کشور بهترین اساتید علم حقوق ایران را داشتیم. اما افسوس فراوان، امروز قوه قضایی ایران به نهادی تبدیل شده که خروجی این چنین احکام بسیار وحنامیز هست که موجب شرمساری و افسوس فراوان برای همگان شده. یعنی تمامی وکلا و حقوقدانان و قضات با تجربه بازنشسته وقتی که این احکامو میبینند، اینو احتمالاً یک شوخی میبینند، ولی واقعیت داره. بنابراین این حقیقتاً موجب شرم، و در آینده وقتی که آیندگان به این احکام نگاه کنند، قطعاً آنها با شرمساری و افسوس فراوان به سابقه قوه قضایی ایرانی که تاریخ فراوانی داره بهش اشاره خواهند کرد. این یک نکته. نکته بعدی از منظر حقوقی شما در نظر بگیرید، اگر ما قرار هست به ماده 23 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی اشاره بکنیم، مبنای اصلی این مجازات‌ها اینه که مجازاتی در نظر گرفته بشه در کنار مجازات اصلی که بتونه کمک بکنه به احیای اون فردی که متهم به چنین جرمی هست، یا اینکه بایستی تناسب وجود داشته باشه، هماهنگی وجود داشته باشه، ارتباط وجود داشته باشه، یعنی از یک جنس باشه. امکان نداره که در مجازات تکمیلی صادره با مجازات اصلی فاصله فراوان وجود داشته باشه. مثلا وقتی که خانمی متهم به بی‌حجابی یا کم حجابی شده، چه ربطی داره که این بیاد مثلا یک میت را بشوره؟ چون هیچ تناسبی وجود نداره. یا اینکه اگر پزشکی متهم به این هست که با بی‌حجابان برخورد نکرده، نبایستی مجازاتی در نظر گرفته بشه که هیچ گونه تناسبی با اصل موضوع نداره.
خب از طرف دیگه وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم علاوه بر این که این احکام نامتعارف به نظر میرسه، هیچ خاصیت بازدارندگی هم به نظر نمیرسه که داشته باشن. خب تحقیر متهم که واضحه، شأنیت قضایی رو هم که شما اشاره کردید بهش نداره، و از طرف دیگه اصولا قاضی که این احکام رو صادر میکنه آشنایی چندانی هم به نظر نمیرسه با وضعیت اجتماعی داشته باشه.
تمامی این اقدامات و این احکام ناشی از دستپاچگی قوه قضاییه و نهادهای خاص حکومتی در مقوله حجاب هست، چون ما در ارتباط با حجاب فقط ماده 638 قانون مجازات داریم که تعریف کرده است، لذا تمام اقدامات موجود دیگر خلاف قانونه و دمایسی اعمال بشه. حقیقت قضیه این است که کلیت قانون بایستی با روح جامعه و واقعیت جامعه تناسب داشته باشه. مردم ایران امروز دیگر حجاب اجباری نمیخواهند. در هیچ کجای قوانین بحثی از حجاب اجباری وجود ندارد. اینا اومدن یک قانون را بلافاصله به شکل یک طرفه مورد تصویب قرار دادن، ولی دیدن نه، مردم به این قانون هم تمکین نمی کنن، به اینو لحاظ نمی کنن. بنابراین اینها از تمام ابزارهای موجود برای سرکوب دارن استفاده می کنن که بتونن مردم را وادار به حجاب اجباری بکنن. این در حالی است که مردم به تمام چه این احکام نامناسب و عجیب و غریب، چه قوانین ظالمانه، چه دستورالعمل‌های غیر حقوقی و ظالمانه به طور کامل نه میگویند و در مقابل آن به طور کامل ایستادند. بنابراین خروجی این وقتی که سیستم قوه قضاییه داره این چنین بی‌شرمانه شکل میگیره، ناشی از تعجب همگان نسبت به این احکام عجیب و غریب است که به طبع من این وعده را به شما میدم که هرگز این احکام هم نمیتواند مانعی برای عقب نشینی مردم ایران باشه، یعنی نمیتونه در مقابل خواست مردم ایران در روی گرداندن از حجاب اجباری باشه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه در جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی عنوان می‌شود حکایت دارد. رسانه‌های ایران این موضوع را به معنی بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد دانستند. گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از افزایش ون‌های حامل ماموران گشت ارشاد در خیابان‌ها و برخورد با زنانی است که با حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی مخالفند. بنیامین صدر در گفتگو با فروغ کنعانی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان، نگاهی کرده به این موضوع.
من فکر میکنم یک فکر اساسی این هست که ما اصلا بیایم بررسی کنیم ببینیم به عنوان یک حکومت دیکتاتوری آیا پتانسیل اینکه جز این رفتار کنه در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. این رو شما همین در ابتدا میتونید ببینید که پاسخ با یک نه محکم داده میشه. یعنی ما یک سیستمی داریم که میدونه مقبولیت نداره، میدونه مشروعیت نداره و میدونه که تمام آنچه که در این 40 و چند سال تونست به قولی هنوز نگه داره فقط و فقط بر مبنای ارعابیه که در جامعه ایجاد کرد. بنابراین از همین ابتدا ما باید به این مسئله توجه کنیم که جمهوری اسلامی نه میخواد و نه میتونه مردمی باشه. جمهوری اسلامی الان در آستانه سالگرد قتل مهسا قرار گرفته و میدونه که مردم برای سالگرد قتل مهسا امینی برنامه هایی دارن. حالا چه گروه هایی از داخل ایران تک و توک در فضاهای مجازی میبینیم که صداش به بیرون میرسه که برنامه ها حتما خواهد بود، چه دیاسپورا در واقع در حال برنامه ریزیه. طبیعیه که این حکومت سعی میکنه با بگیر و ببندهایی تحت لوای مثلا حجاب که هنوز قانون این مملکت محسوب میشه از نظر جمهوری اسلامی و یا چیزهای مشابه، سرکوب رو شروع کنه. اما از اونجایی هم که نمیخواد اون کلمه گشت ارشاد رو که خودش رو در سال گذشته به کرات به عنوان بانی و باعث قتل ژینا در واقع شناخته شده استفاده کنه، میاد با گشت‌های پلیسی و با عناوین مختلف و این آزار رو علیه شهروندان ایرانی انجام میده و این آزار هم فقط آزار قانونی نیست. من فکر میکنم متاسفانه البته جمهوری اسلامی جز معدود رژیم‌هایی که قانونش بسیار آزاردهنده تر از اون چیزی هست که تو بافت فرهنگ وجود داره. یعنی معمولا اینجوری در فضای اجتماعی که مسائل فرهنگی پایه‌گذار مسائل قانونی میشن و یک نگاه به هر حال انسانی به حقوق بشر هم در پس قضیه وجود داره. در مورد جمهوری اسلامی این قضیه وجود نداره و این بسیار خطرناکه. یعنی شما وقتی میبینید که طرف میگه من دست متجاوز رو علیه شما باز میذارم، اولین چیزی که به ذهن من شهروند میرسه اینه مگه باز نیست؟ مگر همین خود شما که باید حافظ جان و مال من باشید، مگر الان در حریم خصوصی من تجاوز نکردید؟ مگر امنیت مالی ما داریم توی این مملکت؟ مگر مثلا شما جرأت دارید دستت رو بندازی توی کیفت و مثلا گوشی همراهت از توی کیفت یا توی جیبت در بیاری بدون اینکه نگران دزدیده شدن باشی؟ و از همه بدتر رانت حاکم بر جامعه رو شهروند میبینه. یعنی شما یک تقابل دائمی مدام بین خودت و حکومتی که هم مالیاتت رو میگیره و هم اموال شما به نوعی اموال عمومی دستش میبینید. بنابراین این یک بحثیه که سیستم رو بسیار ناپایدار میکنه. هرچه این ناپایداری بیشتر باشه، خب طبیعتاً اعمال زور و چنین رفتارهایی بیشتر میشه.
جامعه چه مواجهه‌ای داره با این اتفاق و اساساً چه میتواند بکند جامعه‌ای که مخالف این دیدگاه هست؟
جامعه ایران نشون داده که دیگه بر نمیگرده به گذشته. یعنی این اتفاق داره میفته. واسه همینی که اصلا ما به این انقلاب میگیم خیزش انقلابی، چون دیگه داره در مسیر گذار از خط قرمز عبور میکنه. جامعه مقاومت میکنه. حالا این مقاومت ممکنه مدت زمانش اونی نباشه که ما آرزو داریم، یعنی مثلا در چند ماه آینده زودتر به جواب برسه، ولی این مقاومت ها دیگه غیر قابل بازگشته و اینو جمهوری اسلامی هم بهتر از هر کسی میدونه. من فکر میکنم دلیل اینکه میاد و دیپلماسی بین المللیش رو الان دوباره امیدواره حداقل که بنا کنه همینه، برای اینکه داره سعی میکنه که یک مشروعیت حداقل بین المللی داشته باشه تا اون فروپاشی به اون دردناکی که پیش بینی میشه براشون پیش نیاد. من فکر میکنم ممکنه یک شوک کوتاه چند وقته به جامعه حتی بتونه اگر مثلا خیلی موفق باشه اعمال کنه، اما این بسیار محدود و موقت خواهد بود و مقاومت جامعه احتمالا خیلی بدتر از اونی خواهد بود برای جمهوری اسلامی که خودش حتی تصور میکنه.
گفتگویی بود با فروغ کنعانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این رئیس به ظاهر محترم باسی کل کشور که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستور قضایی ندارن، خود جوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدونیم منظورش همون حجابه. یکی به ایشون بگی که عزیزم دیگه مردم مردم سابق نیستن، حالا شما هرچی میخوای تهدید کن، به جایی که تنش آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشان سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
عزم بانوان شجاع ایرانی در مبارزه با حجاب اجباری تجلی اتحاد و همبستگی ملی است. همه ایرانیان باید از این اتحاد و همبستگی ملی حمایت کنند و پشتیبانی کامل از بانوان مملکت. زن، زندگی، آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی موضع اخیر روسیه در حمایت از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امارات متحده عربی برای ارجاع پرونده جزایر سگانه ایران به دیوان بین المللی لاهه، مقام های جمهوری اسلامی مواضعی کجدار و مریض در ارتباط با این موضوع اتخاذ کردند. این در حالی است که برخی دیپلمات های سابق جمهوری اسلامی حمایت مسکو از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایران در خلیج فارس را غیر قابل قبول خواندند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
صدور بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی خلیج فارس درباره جزایر سگانه حساسیت بالای جامعه ایرانی و به دنبال آن اعتراض برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است. چه در لفافه مانند وزیر خارجه و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی که در پیام‌های خود از بردن نام روسیه خودداری کردند، و چه صریح‌تر از جانب کسانی که چندان مسئولیتی در حاکمیت ندارند. در تازه ترین این موارد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی مسکو را از افتادن در دام آنچه نقشه ژئوپلیتیک غرب برای بی‌ثباتی در خلیج فارس خواند برحذر داشت.
روسیه که خود قربانی توسعه طلبی های ژئوپلیتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلیتیکی غرب برای بی‌ثبات سازی خلیج فارس کمک کنند. آن هم در حالی که ایران خنثا کننده برنامه های خطرناک غرب در این منطقه حساس است.
اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی صرف نظر از شأن و مناصبی که در اختیار دارند چنین با اعتماد به نفس از ناآگاهی و بیخبری دستگاه دیپلماسی روسیه سخن می‌گویند، تنها غلظت تلخی طنز حکایت تسلب، خودرأیی و لجبازی در سیاست خارجی کشور را زیاد می‌کند. چند روز پیش مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از سادگی روزها گفته بود. علی اکبر ولایتی در واکنش به همراهی مسکو با ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا گفته بود این اقدام مسکو از نوع بعضی از سادگی هایی است که بعضن از روسها دیده می شود. مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، این اظهارات مشاور سیاسی خارجی علی خامنه‌ای را این گونه ارزیابی می‌کند.
آقای ولایت به نظر من بیشتر جنبه شوخی داره تا جدی. آقای لاوروف 19 سال وزیر امور خارجه روسیه هست. بدون شک دانش بسیار زیادی داره از این مسئله مورد مناقشه بین ایران و امارات. اونها دارن روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، میدونن که چه امارات چه کشورهای دیگر خلیج فارس براشون بسیار مهم هست که میتونه تاثیر جدی بذاره بر قیمت گذاری نفت و گاز در بازار جهانی، بسیار بسیار مهمتر براشون تا ایران. به نظر میاد جمهوری اسلامی واقعا در یک مخمصه قرار گرفته. از یک رو حساسیت ملی سر تمامیت ارضی ایران یه مسئله عمده‌ای هست که میدونن هر چقدر به این مسئله کم توجهی بکنن تا مردم نارضایتیشون بیشتر میشه، و از سوی دیگه به خاطر این رابطه ویژه‌ای که با چین و روسیه دارن به نظر میاد که یک مقدار امتناع میکنن از اینکه بخوان اعتراضی رو به شکل واقعا جدی دنبال بکنن.
در همین حال جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدارآمیز پشتیبانی روسیه از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایران در خلیج فارس را غیر قابل قبول خوانده و تصریح کردند که مسکو نیز مانند پکن تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه اهداف و منافع خود قرار داده است. در این بیانیه بر بی‌اعتنایی آشکار روسیه به منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی تصریح شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، در آخرین اظهار نظری که در مورد درک اشتباه مناسبات بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، موضوع درک نادرست از موقعیت روسیه در صحنه بین‌الملل را اینگونه صورت‌بندی کرد.
یعنی در سیستم تصمیم گیری اکثر کشورها ما هنوز تصمیم گیریمون تو قالب جنگ سرد. ما از روسیه توقعی رو داریم که تنها روسیه جنگ سرد چنین توقعی رو برآورده میکرد، نه روسیه کنونی. ما هنوز، یعنی اشتباهات محاسباتی ما در قالب ادراک ما از جنگ سرد، هنوز ما جنگندگان جنگ سردی، هنوز روابط جهانی رو بر اساس قواعد نظام دو قطبی جنگ سرد و دعوای استراتژیک آمریکا و روسیه در حوزه نظامی می‌بینیم.
این فراگیری ادراک نادرست و ساده انگاری سیاسی در نزد تصمیم گیرندگان حکومتی از دیرباز تا آینده‌ای که این منوال ادامه دارد، تنها منافع ملی ایران و فرصت‌های بهره‌مندی نسل‌های پی در پی در این محدوده سرزمینی را در معرض خطر نگاه خواهد داشت.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما مهلت توافقی که در چارچوب آن اوکراین عمده محصولات کشاورزی خود را صادر می‌کرد دوشنبه به پایان می‌رسد و روسیه هشدار داده که پیش از تحقق پیش شرط‌هایش با تمدید آن موافقت نخواهد کرد. امنیت غذایی ده‌ها میلیون نفر از جمله کشورهای فقیر در آفریقا و خاورمیانه به تمدید این توافق وابسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنها ساعت تا پایان اعتبار توافق غلات باقی مانده و روسیه هنوز درباره تمدید آن پاسخ مشخصی نداده. شنبه ولادیمیر پوتین غرب را متهم کرد که با سیاست های اشتباه بحران غذایی در جهان به وجود آوردند و این در حالی است که بنابر ادعای رئیس جمهور روسیه کشورش با امضای توافق غلات بیش از همه می‌خواست به کشورهای فقیر کمک کند. او در این حال در توضیح نارضایتی مسکو از این توافق تاکید کرد هیچ یک از وعده هایی که به روسیه داده شده بود عملی نشد.
Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все, игра в одни ворота.
روسیه و اوکراین دقیقاً یک سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد درباره اثرگیری صادرات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه توافق کردند. در ازا مسکو درخواست کرد موانع بیمه مالی و بانکی که بر اثر تحریم‌های غرب به وجود آمده لغو شود. در میان مطالبات کرملین اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و اثرگیری انتقال آمونیاک از خط لوله که از طریق اوکراین عبور می‌کند بود. انصراف کیف و متحدان غربیش از اجرای این مطالبات باعث شد روسیه بارها تهدید کند که از توافق غلات خارج می شود و حتی پیش از خروج از این توافق با ممانعت از عبور و مرور و بازرسی کشتی‌های تجاری در اجرای این توافق سنگ اندازی می کرد. به گفته استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، فعالیت ستاد مشترک عملیات اجرای این توافق بیش از 2 هفته است که عملا فلج شده. در واکنش رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرد که خود را یگانه صاحب دریای سیاه میپندارد. ولودیمیر زلنسکی طی نشست خبری از ترکیه و جامعه بین الملل خواست مانع بلند پروازی های کرملین شوند و با تمدید توافق غلات از تشدید گرسنگی و نبسمانی های سیاسی در کشورهایی که به محصولات صادراتی اوکراین وابستند جلوگیری کنند.
Росія поводить себе так, ніби їй належить усе. Дуже важливо, щоб допомагали стояти голоду.
مقامات اوکراینی به خبرنگاران گفتند که برای عدم تمدید توافق غلات آماده می شوند. گفته می شود بار اصلی از طریق بندرهای اوکراینی در رود دانوب با مشارکت لهستان و رومانی صادر خواهد شد. هرچند این مسیر گرانتر و زمان برتر است. راه دوم ادامه صادرات از طریق دریای سیاه با نادیده گرفتن مخالفات روسیه است. اعلام شده دولت اوکراین برای بیمه کشتی‌های باری صندوق ویژه تشکیل داده. ایگر مارچوک کارشناس بازار کشاورزی میگوید عدم تمدید توافق غلات برای همه کشورها محسوس خواهد بود.
توافق غلات بسیار مهم است. به همین دلیل مذاکرات تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت. جنگ یک تولید کننده عمده محصولات کشاورزی علیه تولید کننده عمده دیگر بر بهای محصولات غذایی در تمام جهان تأثیر عمده خواهد داشت. بر اساس آمار سازمان ملل در چارچوب توافق غلات بیش از 1000 کشتی حامل حدود 33 میلیون متر مکعب بار از بندرهای اوکراین خارج شده. بیش از 700 هزار تن گندم تحت نظارت برنامه جهانی غذا به فقیرترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه منتقل شده. این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند محصولات کشاورزی اوکراین 400 میلیون نفر را در سراسر جهان سیر می‌کند و کریدور غلات باعث این شد که بهای مواد غذایی در بازار بین‌المللی 23 الی 24% کاهش یابد. بدون مواد غذایی اوکراین بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.
روسیه میگوید امسال با برداشت بیش از 150 میلیون تن غلات از جمله بیش از 100 میلیون تن گندم رکورد تاریخی شکسته. البته ثابت شده بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده شده. ایران پیشتر اعلام کرده بود امسال قصد دارد 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند، اما بدهی های هنگفت طرف ایرانی به تجار روس باعث افت شدید و در مقطع توقف صادرات گندم روسیه به ایران شد. با توجه به آمار سال کشاورزی، ایران همچنان یکی از خریداران اصلی گندم روسیه است، اما برخلاف سایر وارد کنندگان که خرید غلات از روسیه را چند برابر کردند، فروش گندم روسی به ایران 56% افت داشته. ایران در تابستان گذشته در چارچوب توافق غلات از اوکراین نیز ذرت خرید، اما اکنون به دلیل حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه فروش محصولات کشاورزی اوکراین به ایران ممنوع شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام،
instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.